کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
پنگوئن سالیان دراز با خوی سلحشوری و جنگجویی به سر بردند. یکی از آنان به نام ژاکوی فیلسوف اخلاق این ملت را در قطعه اخلاقی زیبایی که اینک در اینجا نقل می کنیم و مطالعه آن خالی از لطف نیست مجسم کرده است. وی می گوید: در دوره زمامداری سلاطین اخیر سلسله دراکونید، حکیم گراتین، فیلسوف شهیر مارسونی، در کشور پنگوئنی سیاحت می‌کرد. بنویس: مارسونی نام کشور دیگری است که به تعبیر مؤلف همجوار پنگوئنی بوده است و علی‌الظاهر مقصود از پنگوئنی فرانسه و از مارسونی انگلستان است. ادامه مد. روزی که از دره خنک و سبز و خرمی می‌گذشت و صدای زنگ گردن گاوان در هوای صاف دره منعکس بود، حکیم سیاح در جوار کلبه دهقانی و در پای درخت بلوطی به روی نیمکتی نشست. در آستانه آن کلبه زنی به کودک خردسال خود شیر می‌داد. پسر جوانی با سگ بزرگی بازی می‌کرد و پیر مرد کوری با دهان نیمه باز در آفتاب لمیده بود. صاحب خانه که جوانی قوی هیکل و تنومند بود، برای حکیم مارسیونی نان و شیر آورد. حکیم پس از صرف آن غذای ساده دهقانی به ساکنین کلبه خطاب کرد و گفت: ای مردم مهربان کشور محبوب پنگوئنی، من از صمیم قلب به شما تبریک و تهنیت میگویم. راستی همه چیز در میان شما بوی نشاط و اتحاد و صلح و صفا میدهد. حکیم دانشمند هنوز در این سخن بود که چوپانی جوان، در حالی که با نیلبک خود سرود مهیجی مینواخت، از برابرش گذر کرد. حکیم پرسید: این چه آهنگ پرشوری است که میزنی؟ چوپان گفت: این سرود جنگی است که بر ضد قوم مارسوئن ساختند. مردم اینجا همه این سرود را می‌خوانند و حتی بچه‌های کوچک هم پیش از این که زبان به تکلم باز کنند این سرود را می‌دانند. ما همه از پنگوئن‌های اصیل هستیم. حکیم گفت: مگر شما مارسوئن‌ها را دوست ندارید؟ چوپان گفت: خیر، ما از ایشان نفرت داریم. حکیم پرسید: چرا نفرت دارید؟ چوپان گفت: این چه سوالی است؟ مگر مارسوئن‌ها همسایه ما نیستند؟ حکیم گفت: چرا، هستند. چوپان گفت: خب، به همین جهت است که پنگوئن‌ها از مارسوئن‌ها نفرت دارند. حکیم پرسید: این هم دلیل شد؟ چوپان گفت: البته، همسایه یعنی دشمن و این دو با هم فرقی ندارند. شما آن مزرعه را که وصل به مزرعه من است می‌بینید؟ آنجا از آن مردی است که در دنیا منفورترین دشمن من است. پس از او بدترین دشمنان من ساکنین آن دهی هستند که در شیب مقابل دره و در پای بیشه درختان قان واقع شده است. در این دره تنگ که از همه طرف محصور است، جز آن ده و دهی که من ساکن آنم آبادی دیگری نیست. مردم این دو ده با هم دشمنند و هر وقت جوانان ما به جوانان ایشان بر بخورند، یک دیگر را با فحش و کتک استقبال می کنند. با این وصف شما توقع دارید که پنگوئن‌ها با مارسوئن‌ها دشمن نباشند؟ مگر شما معنی وطن پرستی را نمی دانید؟ من که از حلقوم خود بجز این دو فریاد آتشین صدایی بر نمی آورم که زنده باد قوم پنگوئن، مرده باد قوم مارسوئن. باری در طول 13 قرن تمام پنگوئن‌ها با کلیه اقوام جهان با کمال شجاعت و شهامت و با فراز و نشیب‌های مختلف جنگیدند. سپس در ظرف چند سال از جنگ، یعنی از محبوبی که سالها آن را پرستیده بودند، نفرت شدیدی پیدا کرد. فرشته صلح را بر اهریمن جنگ برتری دادند و این رجحان را با نجابت و وقار تمام، لیکن با صفا و خلوص نیت ابراز داشتند. سرداران ایشان به سهولت به روش جدید خو گرفتند. تمام افراد ارتش، اعم از افسران و درجه داران و سربازان دائمی و احتیاط، با شعف و نشاطی خارج از وصف خود را با محیط جدید وفق دادند. فقط نویسندگان هوچی و هرزدرا و شیادان اجتماع لب از شکایت فرو نبستند و افلیجان بی دست و پا آرام نگرفتند. همین ژاکوی فیلسوف یک قسم تاریخ اخلاقی نوشت که در آن به طرز مضحک و زننده‌ای از کردار و رفتار مردم انتقاد کرد و نکات بسیار حساسی از تاریخ کشور خود نیز بدان آمیخت. تنی چند از وی پرسیدند که این تاریخ ناخوشایند را به چه منظوری نوشته است و وطن او چه سودی از آن خواهد برد؟ فیلسوف پاسخ داد: وقتی که اهالی کشور من آن را بخوانند و ببینند که رفتار و اعمالشان چنان که هست نقاشی شده و از روی و ریا و تملق که مطبوع طبع ایشان است آریست، به تدریج قضاوت بهتری در باره آن خواهند کرد و شاید از همین را عاقل‌تر شوند. من بران بودم که در این تاریخ حتی امکان از ذکر کلیه مطالب و نکات مورد توجه اهل فن کوتاهی نکنم و کوچکترین مطلب مفیدی را ناگفته نگذارم. در کتابم فصلی راجع به نقاشی قوم پنگوئن در قرون وسطا دیده می شود و اگر این فصل را نتوانستم به دلخواه خود کامل بنویسم، به هیچ وجه تقصیر از من نیست، زیرا با مطالعه ماجرای وحشتناکی که در پایان این دیباچه می آورم، خواننده پی به صحت مدعای من خواهد برد. در ماه ژوئن سال قبل این فکر به سرم افتاد که در باب اصول و مبادی و ترقیات صنایع مستظرفه قوم پنگوئن با شادروان پروفسور فولژانس تاپیر، مؤلف سالنامه عمومی نقاشی و مجسم سازی و معماری، مشورتی بکنم. همین که وارد اتاق کار او شدم، دیدم پیر مردی ریز و کوتاه قد و فوق‌العاده نزدیک بین که پلک چشمش به زحمت در زیر عینک طلایی حرکت می کرد، پشت میز استوانه‌ای شکلی نشسته و در مقابلش توده عظیمی از کاغذ روی هم انباشته بود. پیر مرد برای جبران نقص بصری خود به کمک بینی دراز و حساسش با دنیای ذوق و احساس مواجه می شد و مسائل مربوط به هنر و زیبایی را درک می کرد. در کشور فرانسه اغلب منتقدین موسیقی کر و نقادان هنرهای زیبا کورند و به ناچار همیشه مجموعه های کاملی مربوط به جمال شناسی و هنر در اختیار دارند. شما خیال می کنید که اگر شادروان پروفسور فولژانس تاپیر چشمان قوی و سالم برای درک و تشخیص اشکال و الوان مرموز طبیعت می داشت، هیچ نیازی می بود به اینکه بر فراز چنین کوه عظیمی از اوراق و اسناد چاپی و خطی قرار گیرد و تا به این پای خود را به کمال معنویت علمی برساند؟ و یا هرگز به درک این فریضه بزرگ موفق می شد که صنایع مستظرفه کلیه کشورهای جهان و متعلق به کلیه اعصار و قرون را به مقصد قایی خود، یعنی به انستیتوی هنرستان فرانسه متوجه سازد، دیوارهای دفتر کار او و کف اتاق و حتی سقف نیز از بسته‌های عظیم کاغذ و کارتون‌های بسیار قطور و قوطی‌های مملو و از هزاران هزار فیش رنگارنگ پوشیده بود و من با نگاه تحسین آمیخته به وحشت و اضطراب به این آبشار هراس‌انگیز علم و دانایی که هر آن ممکن بود بر سرم فرو ریزد مات و متحیر می نگریستم. من با صدای مرتعشی گفتم: استاد بزرگوار، من به لطف و فضل بی پایان شما پناه آوردم و تحقیق و تتبع مشکلی راجع به هنر قوم پنگوئن در پیش دارم، آیا مرا راهنمایی خواهید کرد؟ استاد گفت: آقای عزیز، من فهرست کامل آثار مستظرفه جهان را به ردیف حروف تهجی و به ترتیب موضوع مرتب و مدون دارم و وظیفه من است که هرچه راجع به هنر قوم پنگوئن بخواهید در اختیار شما بگذارم. از این نردبان صعود کنید و در آن قوطی را که در آن بالا میبینید جلو بکشید. هرچه مورد احتیاجتان باشد در آن خواهید یافت. با تنی لرزان دستور استاد را به کار بستم، ولی هنوز در آن قوطی شوم را نگشوده بودم که فیش‌های آبی رنگ به یک بار بیرون پرید و از لای انگشتان من درغلتید و چون ابر بهار باریدن گرفت. تقریبا در همین اثنا بر اثر ارتباط داخلی مرموزی در تمام قوطی‌های مجاور نیز باز شد و از همه آنها فیش‌های خارج از حساب و شماره به الوان صورتی و سبز و سفید مانند نهرهای رنگینی سیلان یافت. به تدریج از تمام قوطی‌های دیگر نیز فیش‌های رنگارنگ بیرون می‌پرید و از ریزش آن همه سیل کاغذ و مقوا قرش مهیبی همچون قرش آبشاران در ماه فروردین که بر دامنه کوهساران فرو ریزد به گوش می‌رسید. یک دقیقه نگذشت که کف اتاق از یک قشر ضخیم کاغذ پوشیده شد. فیش‌های افسار گسیخته به همان نهج از مخازن پایان ناپذیر خود می جهیدند، به طوری که هر دم بر شدت و صلابت قرش مهیب آنها می افزود و ثانیه به ثانیه سقوط مدهش و سیلاسای آنها مضاعف می گردید. فولژانس تاپیر که تا زانو در فیش فرو رفته بود با بینی حساس خود این آشوب و غوغای خانه خراب کن را تماشا می کرد و همین که علت را دریافت رنگش از وحشت سفید شد و فریاد برآورد و گفت: ای وای، دریغ از این همه هنر. من او را صدا زدم و خم شدم که دستش را بگیرم تا در صعود از نردبانی که خود در زیر این رگبار مخوف تا می شد کمکش کنم، ولی افسوس که دیر شده بود. بیچاره استاد نالان و مایوس و خسته، در حالی که هم عرقچین مخملی خود را گم کرده بود و هم عینک طلاییش را، بیهوده بازوان کوتاهش را جلوی امواج فیش می گرفت و موج نیز کم کم از سر شانش می گذشت. ناگاه ستون وحشتزایی از فیش افراشته شد و او را در گرداب مرگباری به هم پیچید. تا یک ثانیه نیز در آن گرداب مخوف کله تاس دانشمند شهیر و دستهای کوچک و فربهش را دیدم. سپس گرداب به هم آمد و طوفان بر سکون و سکوت پخش شد. من نیز چون با نردبان خود در معرض تهدید سخت آن آبشار وحشت آور بودم، از ورای بلندترین شیشه پنجره اتاق بیرون پریدم و گریختم. آناتول فرانس، کیپرون، اول سپتامبر 1907. کتاب اول، مبادی. فصل اول، زندگی سن مائل کشیش. مائل از خانواده سلطنتی کامبری بود. در 9 سالگی او را به صومعه ایورن فرستادند تا در آنجا ادبیات مذهبی و زاله هر دو را فرا گیرد. در 14 سالگی از امتیازات خانوادگی و ماترک پدری چشم پوشید و خود را وقف خدمت خدا کرد. مائل بر حسب مقررات صومعه اوقات کار خود را به 3 قسمت تقسیم کرد، بدین ترتیب که 1 قسمت را برای خواندن دعاها و سرودهای مذهبی، قسمتی را برای فرا گرفتن دستور و صرف و نحو زبان و قسمتی را نیز به تفکر و تفحص در حقایق جاودانی و ازلی اختصاص داد. به زودی ملکات و فضائل روحانی و اخلاقی این مرد مقدس صومعه ایورن را از عطر آسمانی خود معطر ساخت و همین که جنت مکان حضرت گال کشیش ایورن رخت از این دار فانی به سرای باقی کشید، مائل به جای وی زمام امور صومعه ایورن را به دست گرفت. مائل در قلمرو روحانی خود به بنیاد و تأسیس 1 باب مدرسه و 1 مریضخانه و 1 مهمانخانه برای فقرا و 1 دکان آهنگری و چندین باب کارگاه دستی کوچک از همه نوع و چند کارگاه جهت ساختن اسباب و افزار کشتی همت گماشت و تمام کشیش های قلمرو خود را مجبور کرد که اراضی بایر و موات را برای زراعت احیا سازد. مائل به دست خود درختان باغ صومعه را می کاشت و فلزکاری می کرد و شاگردان جدیدی را که برای تحصیل الهیات به معبد می آمدند تعلیم می داد. زندگانی او همچون نهر آرامی که آسمان را در خود منعکس کند و زمین را آباد سازد نرم و سبک می گذشت. این خدمتگزار فدایی خداوند هر روز هنگام طلوع آفتاب به کنار دریا می رفت و در آنجا بر سر سنگی که هنوز هم به کرسی سن مائل معروف است می نشست. در پیش پای او صخره‌های عظیم ساحل همچون اژدهای سیاه همه پوشیده از علف‌ها و خزه‌های سبز و قرمز دریایی سینه کوه پیکر خود را در برابر امواج خروشان دریا سپر می‌کردند. کشیش مقدس آفتاب را می‌نگریست که در اقیانوس فرو می‌رفت و همچون قربانی ابراهیم ابرهای آسمان و رأس امواج را از خون پر افتخار خیش ارغوانی می ساخت. کشیش در آن قرص آتشین راز صلیب را تماشا می کرد که روزی به وسیله آن خون مقدس عیسی روی زمین را از سرخی باشکوه خود پوشانده بود. در برابرش خط آبی رنگ و تیره‌ای سواحل جزیره گاد را نشان می‌داد که در آن سنت بریجید تارک دنیا شده بود و معبد زنانه آن جزیره را اداره می‌کرد. باری سنت بریجید که پی به فضائل و ملکات مائل برده بود از وی درخواست کرد که یادگاری از ساخته‌های دستی خود را به رسم ارمغانی گرانبها برای وی بفرستد. مائل برای او ناقوسی از مفرق ساخت و همین که کار آن به انجام رسید آن را به روی دریا انداخت. ناقوس زنگ زنان امواج دریا را شکافت و به طرف جزیره گاد رفت. آنجا سنت بریجید که از صدای ناقوس بر امواج دریا از آمدن آن مستحضر شده بود ناقوس را از آب گرفت و به اتفاق دختران کلیسا با تشریفات روحانی و با خواندن سرودهای مذهبی آن را به عبادتگاه صومعه برد. بدین طریق سن مائل در مراحل زهد و تقوا پیش می رفت. وی در آن هنگام دو سورس از راه پر مشقت زندگی را پیموده بود و آرزو داشت که هرچه زودتر حیات دنیوی خود را در میان برادران روحانی و آرامش به پایان برساند، ولی ناگاه بر اثر ندایی غیبی مستحضر شد که حکمت الهی به نحو دیگری اقتضا کرده و خداوند او را برای انجام کارهای مفیدتر و ارزنده‌تری فراخوانده.